جلسه سوم، مبحث
هنر و حماسه 3،
زمان
52 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما بحثمون رو در این سلسله از جلسات با این وجه مشترک بین هنر و حماسه آغاز کردیم که گفتیم هر دو مقوله هایی هستند که در بستر تاریخ و در طول مدت و گذشته زمان آثار خودشون رو نشون میدن. هر دو در مقام گذشتن زمان ازشون به خوبی درک میشن و ارزش و قیمتشون یا حتی ضد ارزش و ضد قیمتشون مشخص میشه. به تعبیری شبیه اون لطیفه‌ای که مادر به فرزندش گفت قربون چشمای بادومیت برم، بعد بچه‌ام برگشت گفت مامان من بادوم میخوام، ما از همینجا به شرح بادامی این موضوع پرداختیم که اساساً نقد محتوایی یک اثر هنری نیاز به این داره که نیاز به گذشته زمان داره. وقتی نیاز به گذشته زمان داشت، یک محصول هنری رو یا نمی شود و نمی توان و نباید بدون گذشته زمان نقد کرد، یا کسانی باید به نقد اون بپردازن که میتونن آثار این اثر هنری رو در دراز مدت و در بلند مدت حدس بزنن و اعلام بکنن که این اثر آیا اثر خوبی هست یا نه و آثار خوبی به جا میگذاره یا نه. کسانی هم که شنونده چنین نقدهایی هستن برای آثار هنری، وقتی می‌بینن که نقد محتوایی یک اثر نگاه داره به آینده آثار اون اثر، نباید با آثار فوری مقابل اون نقد بایستند. هنر آثار خودش رو در دراز مدت نشون میده، حماسه هم آثار خودش رو در دراز مدت نشون میده. ما از اینجا بحث رو آغاز کردیم. شما این روایت بسیار زیبا به یادماندنی و قشنگ رو ببینید که زینب کبرا سلام الله علیها، حالا فردای عاشورا، عصر عاشورا، هنگام خداحافظی از کربلا، چه زمانی این عبارات رو بیان فرمودن خیلی قابل تأمله. وقتی که دیدن امام سجاد علیه السلام به شدت متأثرن از داغ شهدایی که همه بر زمین افتادن، به شدت متأثرن از اینکه این شهدا بی کفن و به خاک سپرده نشده بر زمین مانده ان و از کنار این شهدا اسرا رو دارن میبرن، خیلی داغش سنگینه. من انشاءالله یه شب تو روزه هام این ماجرا رو برای شما شرح خواهم داد. وقتی میبینن امام سجاد علیه السلام خیلی متأثرن، جملاتی به امام سجاد علیه السلام عرضه میدارن. نمیخواد حضرت زینب حرف یاد بده، درس یاد بده به امام زمان خودش، که اصلا علی ابن الحسین کوچکتر از خانم زینب کبرا سلام الله علیها، اما در مقام یک زمزمه مادری که بخواد عزیز خودش رو آرام بکنه این کلمات رو بر زبان جاری میکنه که عزیز برادرم نگاه نکن به این که این بدنها اینجوری قطعه قطعه روی زمین افتادن، در آینده ینسبون لهذا التف علما لقبر ابيك سيد الشهدا، در آینده گنبد و بارگاهی علامتی بر قبر بدن مطهر پدر تو سید الشهدا بنا خواهد شد، لا یدرس اثره و لا یعفو رسمه، هیچ وقت اثر کربلای حسین تو پدر تو از بین نخواهد رفت، علا کرور لیالی و الایام، کرور کرور به تعبیر فارسی ما میدید میگیم کرور کرور، کرور کرور روز و شب از او بگذرد، این جایگاه کربلای حسین تو پدر تو مزجع پدر تو مندرس نخواهد شد. بعد میفرماید ولیت تهدن نه ائمه الکفر و اشیاء الدلالت فی مهوی، ائمه کفر پیروان کفر خیلی تلاش خواهند کرد که در طول سالیان دراز محو کنن آثار کربلا رو، فلا یزداد و اثرهو الا ظهورن و امرهو الا غلوون. میخوام بگم حماسه در بستر تاریخ خودشونشون میده، زینب کبری چجوری داره قشنگ واضح این رو بیان میکنه. یک کمی در از کنار این حرف شبهای قبل راحت رد شدیم، یک کمی امشب کربلایی تر کنار این حرف بمونیم، چند تا حرف حساب با هم دیگه انشالله تو این زمینه داشته باشیم. زینب کبری میفرماد هر چی تلاش میکنن قبر پدرت رو محو کنن از بین نخواهد رفت، هر چی تلاش میکنن چیزی جز ابهت، چیزی جز عظمت و علو برای پدر تو نخواهند افزود، تلاش میکنن که این شمع رو خاموش کنن، این شمع شعله برتر میشه. خب اینجا میبینید که از همون اول هم قابل پیش بینی بوده، حماسه ماندنیه. یه خبر میخوام بهتون بدم، ممکنه احیانا دوستان خبر نداشته باشن، این جالبه به عنوان یه خبر خارج از بحث بشنوید، ولی خیلی جالبه. شما فکر میکنید دشمنان قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام چه کسانی هستن؟ در طول تاریخ ائمه کفر که دوست داشتن حسین نباشه چه کسانی بودن و الان چه کسانی هستن؟ شاید بگید که مثلا بله ما شنیدیم خلفای بنی العباس بعد از بنی امیه اونا دومین گروهی بودن که با کربلا مخالفت کردن، حتی کربلا رو به آب بستند و شخم زدند و گفتن باید اینجا کشاورزی بشه و خیلی کارا انجام دادن، خیلی مخالفت ها کردن، معجزاتی هم رخ داد. خب معقوله برای ما دشمنی کردن بنی العباس با قبر ابا عبدالله الحسین، با زائرین ابا عبدالله الحسین. هزار سال این دشمنی طول کشید تا رسید به کجا؟ که حتی برای زائرین ابا عبدالله الحسین اون داستانهایی که دست قطع می کردن، یک کسی یه دستش قطع شده بود بار دیگه اومده بود برای زیارت، گفتن باید دستتو قطع کنیم، تو که یه دست نداری، گفت بود این دستو پارسال دادم دست دیگرمو امسال میدن. کربلای ابا عبدالله الحسین آخرین دشمنی این که پیدا کرد به آتش کشیده شد، غارت شد، خونها در حرم سید الشهدا ریخته شد، در طول تاریخ بنی امیه نبودن، بنی العباس هم نبودن، کیا بودن؟ هر کی زائر بود اموالشو غارت کردن، نمیدونم زناشونو گرفتن، مرداشونو کشتن، میرفتن قهوه خونه خودشون کرده بودن این کسانی که حمله کردن به حرم ابا عبدالله الحسین، حرم ابا عبدالله الحسینو کیا بودن؟ خبر دارید یا جزئیاتشو بگم؟ نمیتونم البته با جزئیات بگم، ولی شما خودتون متوجه میشید. حدود 200 سال پیش، نه کمتر از 200 سال پیش، 100 و خورده ای سال پیش حدوداً، بعد از اینکه امپراتوری عثمانی داشت منقرض میشد، انگلیسی ها و اروپایی ها یا به تعبیری صهیونیست ها یا اون نمایندگان استکبار مسیحی اومدن توی منطقه خاورمیانه، نفوذ کردن تو دولت عثمانی. داستانی داره. شما مردم ایران به چند دلیل داستانهای حکومت عثمانی رو معمولا هیچ کجا نمیشنوید.
حالا برگردیم به عرضی که میخواستم بکنم از آخرین عملیاتی که انجام شد برای از بین بردن قبر ابا عبدالله الحسین. جالبه. این بریتانیایی ها که اومدن امپراتوری عثمانی رو منقرض کردن، در جریان انقراض امپراتوری عثمانی در کشورهای عربی چیکار کردن؟ یه آیینی درست کردن به نام وهابیت. با این آیین وهابیت اومدن یک گروه رزماوری که داستانش هم حتما خوندید، من سالهای قبل بهش اشاره کردم. خب رزماورهایی رو درست کردن مثل آل سعود، که آل سعود قوه نظامیشون بود، وهابیت ایدئولوژیشون بود، شروع کردن به سر بریدن. از مدینه هم شروع کردن. مدینه آدم میکشتن. اول از سنی ها کشتن، یک کمی که سنی ها زود تسلیم شدن، وهابی ها غیر از سنیان، ظلم های وهابیت به سنی ها باید کتاب بشه. آدمه بدونن. که مشکلمون سنی ها نیستن. وهابیت یه آیین دست نشونده انگلیس، اون وقت انگلیسی ها بهشون گرا دادن، شما باید چکار کنید؟ قبرستان بقی رو با خاک یکسان کنید. این قبرستان بقی که شما تو روزه های روزه خونه میبینید کار انگلیسی هاست، ولی سنی ها هزار سال میرفتن زیارت. بعد همینا رو اعزام کردن، اومدن کربلا رو به توپ بستن، غارت کردن، به نجف اشرف حمله کردن. آخرین کشتار و حمله با هدایت بریتانیای غیر کبیر کثیف صورت گرفته. شما پیدا کنید پرتغال فروش را تا به شما بگوید که بریتانیا چرا با قبر امام حسین مشکل داره. این دشمنی یه دشمنی سنتی عربی قدیمی نیست. اینا میدونن این چی کار داره میکنه. این مال کلمه حضرت زینب که فرمود ائمه کفر چیکار؟ ولا یجتهدن نعمت الکفر و اشیاء الزلالت فی محوی. خواستم فقط جهت اطلاع بدونید این ائمه کفر که در جهت محو قبر حسین تلاش میکنن، یکیش بریتانیا است. و شما میخواید الان وقتی که اینها اینجا اومدن مثلا سامر را با خاک یکسان نشه؟ و از اولش هم اینا این کار را کردن. و الا تا بوده هزار ساله که خادمین حرم سامرا عسکریین علیهم السلام سنی بودن. اصلا خادمین اونجا همه سنی هن. در طول تاریخ داستاناشو شما نگاه بکنید. اونا چرا مشکل دارن با حسین شما؟ اون پرتغال فروش اگه پیدا بکنید بهتون میگه. چه مشکلاتی اونا دارن؟ یه جنگ داخلی نیست دا. حسین هدف یک جنگ داخلی نیست. گول نخوریم ما. اصلا این خبران نیست. اهل سنت رو من همینجا به شما بگم. رابطه شون با سید الشهدا ببینید چجوریه. من این روایت رو عاشورای سال قبل بود گویا. ما که نمیدونستیم سال وحدت میخواد اعلام بشه. از اون حسی که داشتیم از وضعیت جهان اسلام احساس که این وحدت خیلی حساسه. صحبت کردیم تو بیت مقام معظم رهبری، این روایتی که اهل سنت نقل کردن اونجا خوندیم. گفتیم که اینو اونا نقل کردن. گفتن که ابا عبدالله الحسین به عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم اونا گفتن. حالا شما هم یقه من نگیرید. بعد از اون جلسه خیلی اومدن یقه منو گرفتن که آقا تو از خلیفه دوم تعریف کردی. گفتم بابا من دارم بهت میگم اونا اینو میگن و این معنا داره که دارم میگم. اونا اینو میگن، اونا اینو میگفتن. میگفتن چی؟ در مقتل خوارزمی نقل شده که البته داستانش مسلمه، همه دارن این داستان رو که عبدالله ابن عمر جلوی ابا عبدالله الحسین اومد بگیره، آقا ابا عبدالله الحسین فرمود تو هم بیا بریم، گفت نه آقا من نمیام و داستانی داره. بعد مقتل خوارزمی یه حرف اضافه کرده، خب از اهل سنت هم میگن ابا عبدالله الحسین به عبدالله ابن عمر فرمود که اگه بابات بود امروز میومد منو کمک میکرد، تو چرا نمیای منو کمک بکنی؟ بعضی من گفتن که تو این تو تعریف کردی اینجوری، یعنی امام حسین تعریف کرده از خلیفه دوم. مثلا نمیخوام جواب بدم به این موضوع و حتی نمیخوام جوابم بدم این روایت درسته یا غلط. شما در بدترین حالت بگو این روایت غلطه، درسته؟ بگو این روایت غلطه. خب این روایت غلط باشه که میدونی چقدر جالبه، وقت اهل سنت خودشون به امام حسین دارن میچسبونن دیگه، درسته؟ که حتی روایت جعلی براش درست میکنن. فوقش اینه دیگه. پس امام حسین محور وحدت میشه. بابا امام حسین رو محور وحدت نگه دارید. الان که اروپایی ها اومدن تو کشورهای سنی مستقر شدن، به وسیله همون آیین وهابی به بچه سنی ها میخوان چیکار کنن؟ به واسطه آیین وهابیت بمبش بدن، بگن برو عزادار امام حسین رو بکش بری بهش. سنی ها با امام حسین مشکل ندارن، نه با امام حسین، با هیچ کدوم، با حتی قبرستان بقیه هم مشکل ندارن. اینا همش کار ایناست، همش کار ایناست. هیچ وقت هم صداشو در نمیارن. اگه رو به انگلیسی ها بدین خودشون یه دسته زنجیرزنی را میدن از سال تو کربلا قشنگ کار میکنن. پا کی اینا رو خراب کرد؟ ائمه کفر تلاش میکن. زینب کبری به امام زین العابدین علیه السلام عرضه میدارد امام زمان من قصه نخور عزیز دلم، اونجور نگاه نکن به بدنهای پاره پاره، اینجا گنبد و بارگاهی خواهد شد، اینجا هرچه تلاش میکنن از بین ببرن موفق نخواهند شد. خدا شاهده من سال اولی که عراق از دست صدام آزاد شده بود، ولی نه آزاد شده بود، نگید عراق آزاد شده، عراق هنوز آزاد نشده، از دست صدام صرفا آزاد شده بود، رفته بودم عراق. 30 سال بود تو این کشور کسی سینه نزده، 30 سال بود عزاداری کسی نکرده، زنجیر نزده، طبل نزده. شب توی راه موندیم، توی محرمزون بود، ایام شهادت امیرالمومنین بود، شبهای قدر رو رفته بودیم اونجا، شب توی راه موندیم، توی راه گفتن ناامن نرید، توی مسجدی موندیم. بعد دیدیم که پیر مردات جوونا رو آوردن دارن سینه زنی یادشون میدن، نشسته هنوز مونده به شب قد، چجوری سینه بزنیم، چجوری دسته را بندازیم، این جوونا هم داشتن یاد. برای من خیلی جالب بود که این صحنه رو در آغاز شکلیش داشتم میدیدم، این جوونا با چه اشتیاقی تعجب میکردن، گاهی میخندیدن، ای این طور چیکار میکنیم، آره ما اینجوری سینه میزدیم، اینجوری زنجیر میزدیم. یعنی یه ماه زحمات 30 ساله بعثی ها برای بین بردن عزاداری از بین رفت، یه ماه نه 3 روزه. الان ببینید همه این آدم های مسنی که دارن عزاداری میکنن، عزاداری رو از بچگی ندیدن. این همه خبر تو عراق اصلا یادش نمیاد از دسته عزا را افتاده باشه. ببین چه خبره، میلیونی میرن، هیچ مربی خاصی هم نداشتن. چیکار میکنه سید؟ حماسه در دل تاریخ که باقی میمونه خودشو نشون میده. خاصیت حماسه اینه، عجیب خاصیت حماسه. یادتون باشه در مورد دشمنی دیگران با حماسه تأمل بفرمایید. من خیلی تصمیم دارم که این دیگه دو شبی که یک کمی به اقتضای بحث نقدی از برنامه‌های مثلا صدا و سیما و اینها کردیم، خیلی بدم میاد از این حالت، دوست دارم مثلا نقد نکنم. به رفقا گفتم نه، اصلا بعضی دوستان میگفتن بیاد اصلا علنی بزنیم نقد مثلا موضوع رو این بگذار، گفتم نه بابا. به خودم گفتم ما باید کار بهتر از نقد انجام بدیم، هرچند ما در زمان در مقام نقد فقیریم. من امشب یکی 2-3 تا ملاک دیگه برای نقد محتوایی رو خدمت شما عرض خواهم کرد، ولی دوستان من بذار یه کار دیگه بکنیم. اخیرا من خیلی توجه پیدا کردم به این نکته، به شما هم در میون بگذارم. آقا حالا کار خوب بخوایم بکنیم چی رو باید این کار خوب انجام بدیم؟ کار خوب انجام بخوایم بدیم. شما بیا حماسه رو تعریف کن. غربیا فیلم حماسی میسازن، آخرش به لجن میکشنش. آخرش تو ناامید، غیر انقلابی، دیگه تا هفت پشتت هم انقلابی نخواهد شد، از پای فیلم بلند میشی میری. فیلم های مربوط به آفریقای جنوبی، به آفریقا، مربوط به آمریکای لاتین، میان فیلم های انقلابیشون رو میسازن. دقت که میکنی بابا، به خدا قسم، ببخشید من از علما، اساتید خودم، دوستان ارجمند خودم عذرخواهی میکنم اینجوری حرف میزنم. آدم فیلمای غربی رو که میبینه میدونی چه حسی بهش پیدا میکنه؟ مثلا الان شما صدا و سیما فیلما رو ببینی، مثلا اینجوری نوشته باشه: کارگردان حجت الاسلام فلانی، فیلم نام نویس حجت الاسلام فلانی، تدوینگر حجت الاسلام فلانی. بگوی دفعی این صدا و سیمای حوزه جو علمیه است. این تصور رو فرمود یه روزی بشه کل فیلم ها رو حوزه علمیه بسازه، خیلی دیگه خفن میشه دیگه، اینا یخه سینما رو گرفتن. این حالت ویژه‌ایه، گاه حکومت نظامی اعلام شده، هیچ کی دیگه عقل نداره جز ما حرف بزنه. آقا تو غرب همین جوریه، حوزه علمیه‌ای که اندیشه غربی رو تبلیغ میکنه، نمیدونم اسمش چیه، اونا از اول اسمشون حجت الاسلام میذارن، نمیدونم عمامه میذارن چی میذارن، نمیدونم کلاش آبگاه میذارن. اون تئوریسین هایی که تمدن غرب رو دارن هدایت میکنن، یه دونه فیلم علیه این تمدن ساخته نمیشه. این آدم احساس میکنه حوزه علمیه اون تمدن همه فیلم ها رو میسازه. چه وضع وحشتناک و خفنیه. یه دونه فیلم تو اونا دیدی؟ من قبول ندارم که کارگردان ها همه اینجوری فکر میکنن، نمیشه قبول کرد. میبینی یه دونه فیلم آزاد منشانه است. ببین دیشب من عرض کردم ازش فاصله بگیر، برای بار دوم سوم نگاه کنید، دیدی یه چیزی ازش در میاد، هی یه جور نشون میده یه جور دیگه عمل میکنه. شما اثر حماسه رو بدونید، حماسه دارید اصلا، این حماسه ها رو برید براش فیلم بسازید. اصلا فیلم یه حماسه بسازه توی یه روستای اتفاق افتاده، حالا نمیدونم یه جایی یه حماسه، یه فیلم حماسه درست بکنه، این جهان رو کم کم عوض میکنه. کاری که فردوسی کرد همین بود، هیچ کاری جز این نکرد، حماسه سرائی کرد، همه حرفای دیگرش هم تو قالب حماسه گفت. حماسه ماندنیست و غیر حماسه مردنیست. اونا همیشه فیلم های ضد حماسه درست میکنن، فیلم خانوادگیش ضد حماسه، فیلم پلیسیش ضد حماسه است. تو رو خدا بشینید نقد بکنید، روح انسان میمیره پای فیلم های غربی میشینه، فیلم های عادی، هر نوع فیلمش موضوع یه دونه شهوترانی و نگاه حرام و رابطه با جنس مخالف و حرام حلال های اینجوری نیست که، موضوع اون دفع نیست که صورت میگیره. اینو از کجا میگی؟ اینو از آدم های اروپایی میگم. برو تو اونجا نبضشون رو بگیر، مرده های متحرک، همه سر در آخر خودشون داره. اولین حرفی که من اونجا تو اون کشورها از آدم ها میشنم، میگن اینجا همه تنهان. این تنهایی رو جمعیت بایستاده کف میزنه توی شو، همه تنهان. یه جلسه ای درست میکنه، تجمع داره و همین تجمع همه رو تبدیل میکنه به تک دونه دونه آدم ها، از همه گسیخته، همه از همدیگه گسیخته شدن. حماسه اثرش در دراز مدت باقی میمونه، نمیشه با حماسه مبارزه کرد. بیایم رو حماسه تأمل بکنیم، حرفای سالهای قبل رو اجازه بدید تکرار نکنیم. پس حماسه ماندنیست. این از حماسه. هنر چی؟ شبهای قبل عرض کردیم حماسه اونیه که
در آینده اثر خودشو نشون بده. هنرم اونیه که در آینده اثر خودشو نشون بده. در آینده قیمتش بیاد پایین معلوم میشه از اول هم هنر نبوده. قرتی بازی بوده. یه چیز دیگه بود. گوی و میدان. آقا ما شرعی اسلامی نگفتیم. ما از دین صحبت نکردیم. هرچی اسلامی باشه چی؟ میگیم هرچی موندنی باشه هنره. بقیهش هم کاری نداریم. فعلا تا همینجا داشته باشیم. اینکه موندنی باشه، چه آثاری داشته باشه هم بعداً قابل تأمله. کسی که میخواد یک اثر هنری رو نقد محتوایی بکنه باید بتونه حدس بزنه آینده آثاری که خواهد داشت، آثاری که در آینده نشون میده رو. اینا رو دیشب عرض کردیم، وجه مشترک هنر و حماسه، آثاری که در آینده داره. من با اجازه شما میخوام یه آقا پسر دیگه ای رو این وسط به شما معرفی کنم. اونم همین خصلت رو داره. دین تفاوتش با بیدینی مهمترینش اینه. دین نگاه به آثار آینده داره، بیدینی نگاه به آثار آینده نداره. اصلا یک کسی دین داره با یک کسی بیدینه فقط فرقش اینه. احکام دینی با ماها جور در نمیاد به این دلیله که احکام دین با نظر به آینده برای شما برنامه میده. تو نظر به آینده نداشته باشی برنامه‌اش نمی تحمل کنی. تمام دعوا سر اینه. این مثالو من قبلا خدمت شما زدم. یه نفر تو از این رفقایی که اروپا نشینه و اینا اومد گفت حاج آقا من تو انگلستان که درس میخوندم، از رفقای خوب ماست، میگه من اونجا خب دکتراشو اونجا گرفتم، همین برای بچهای هنرم بود اتفاقا، و میگه من اونجا درس میخوندم، اونجا بودم چشترونی نمیکردم، میام تو ایران یه هفته که میگذره چشترونی شروع میشه. این نگاه میکنم میخوام سر در بیارم. میگه آقا جان فکر نمیکنید این حجاب بدتر خراب میکنه اوضاع رو؟ میگم خراب یعنی چی؟ چشترونی یعنی خراب؟ اوه آره دیگه، شما میگید چشم پرونی نکن. اونجا والا کسی به کسی دیگه کاری نداره. ببینید اینا مال تلقی های سطحی ما از دینه. آخ من فدای الهی قربون این دین بشم، چرا مظلومه فکر کرده دین میخواد بیاد همه ماها رو بعد کلمات نمیشه گفت. فکر کرده دین اومده همه ما رو بی‌حس کنه. اگه تو مثلا فلان حالت رو داشته باشی که اصلا دیگه مرد و زن حالیت نشه، میگه آه این پسر خوبی شد، این او سنگ. نه دین. گفتم شما چرا فکر میکنید دین اومده یه کاری بکنه انگیزه چشم پرانی در تو از بین ببره؟ گفت خب مگه شما نمیگی این بعد اینا اونجا شهوت کم شده الان راحت شده؟ این بنده خدا واقعا فکر میکنه که دین اومده به شما بگه که کم لذت ببر؟ بهش گفتم تو میدونی حجاب یکی از فلسفه هاش اینه که لذت جنسی آدم رو افزایش پیدا بکنه؟ گفت اه حاج آقا این جدید بود. گفتم نه تو آقا خیلی هم قدیمیه، حالا اون بیشتر لذت میبرن از زندگیشون، نگاه نکن بیشتر لذت میبری. حالا ببین من دیگه نقد نمی کنم و پسر خوبی شدم. نگفتم زیاد نقد بکنی میشی نقنقو. یه نفر بیاد یه فیلم بسازه برای ما، نشون بده رابطه بین نگاه نکردن و عشق چیه، رابطه بین نگاه کردن و چشم‌پرونی و هوسرانی و عشق چیه. هرچی بیشتر چشم‌پرونی کنی عشقت بیشتر از بین میره. هوس با عشق مخالفت دارن با هم دیگه. هوس کثیف، عشق قشنگ. انقدر خانوما دوست دارن شوهر ندید بدیدی که هیچکی ندیده، هیچکی هم دارنده نبینه گیرشون بیاد، میگن این حداقل منو دوست خواهد داشت. زیباترین زن هم که باشه یه شوهری پیدا بکنه که داره همه رو میبینه، این میگه دو روز دیگه خسته میشه، میگه همیشه که نمیشه تلو کباب خوردی و میخوایم آبگوش بخوریم. من دیگه ببخشید آخر همه رو گفتم. به هر بدینشون بده.
آقا میدونی چرا این نشون نمیدن؟ چون اگه اینو بخوان نشون بدن، یعنی اینکه آقا بزر خانم دختر که نشستی پای این فیلم، همین فیلم هم نبین، مانه شما رو دنبال کارت لازمش اینه دیگه، همین هیولاها و هیکلان هم نبین، مانه شما برو چقدر میگاه میکنی. آقای دین نمیخواد، اینو برای چی گفتم؟ آقای دین نمیخواد تو لذت نبری، میگه ببین از این راه بری لذت میبری تموم میشه، از اون راهی که من میگم بری لذت میبری و میبری و میبری و میبری. ادامه پیدا میکنه، واقعا خدا شاهده نمیشه به جزئیات وارد شد، حالا کم هم وارد نشدیم، ولی آقای دین مظلوم، آقای دین غریب، آقای دین متهم، آقای دین محجور. امیرالمؤمنین در نامه‌ای به اهل بصره می‌فرماید مؤمنین از مطرفین بیشتر در دنیا لذت می‌برند، از دنیا، از خوردن و پوشیدن و خوابیدن. مطرفین کیان؟ پولدارای عیاش. اونم که مطرفین. بعد هم مؤمنین بیشتره. این فیلم می‌خواد برای این برای همه جا بیفته. با سخنرانی جا نمی‌افته. همینجورم تو خیابون برید جا نمیفته. گفتم بهتون آدم مذهبی رو ببینید برای جا نمیفته. این فیلم باید براش ساخته بشه. طرف نسود میشه من تو فرودگاه. بعد گفت ولی من این بچه مذهبی ها خوشم نمیاد. چرا؟ اینا خوشگن. گفتم حالا تو کجا دیدی من تر باشم اینا خوشگن؟ گفت نه دیگه، نه قیافشون معلومه. گفتم بذار من یکشون صدا بزنیم، یه سپاهی حفاظت اینجا صدا بزنم. گفت نه حاجی ولشون کن. گفتم نه بذار میگم تو بهش میگی خوشگه، این چیه؟ بیا آقا بزنم اینا. گفت این نه خوبه. گفتم نه بذار بیاد بهش. گفتم آقا بیا اینجا. بعد گفت سلام آقا فلانی، حال شما خوبه؟ گفتم این آقا میگه شما چقدر خوشگی. خندش گرفت. گفتم به خدا این آدم مذهبی ها خوشگ نیستن، تو با دیدن آدم مذهبی ها نمیتونی بفهمی اون خوشبخت داره. این باید داستان زندگیش به تصویر کشیده بشه تا تصور مردم نسبت به دینداری عوض بشه. نقدم دیگه نمی کنیم، نمیگیم کارگردان و فیلمنامه نویسی که میخواد این کارو بکنه خودش باید یه آدم حسابی دیده باشه. نه جهنم برای همینه دیگه. تو بگه باید سر ببری، سر انبیاء الهی رو ببری. عمر سر امام حسین فرمود دو روز بعدش هم ببین، ندید شد عمر سر. امام حسین به عمر سر فرمود به چه تمایی میخوای منو بکشی؟ گفت به حکومت الهی. فرمود نمیرسی. به عشق خیال حکومت غی فرمود، امام حسین فرمود ببین عمر سعد، ببین تو رو خدا عمر سعد، من از دنیا برم تو منو به شهادت برسون، من که تسلیم تو نمیشم، تو با این لشکر منو بکشی، تو بعد از من زیاد عمر نمی کنی. یادت جوونیات اینو یه بار بهت گفتم؟ جوونی های عمر سعد یه بار اومد پیش امام حسین بر اساس اخباری که تو مردم خواص پخش شده بود، گفت آقای ابا عبدالله اینا دیوانن مردم. فرمود چی شده دیوانه؟ عمر سعد برگشت گفت این من رفتم تو مسجد، منو دیده یه نفر میگه که این قاتل حسین ابن علی خواهد شد. حرفیه. آقای امام حسین یه لبخندی زدن، فرمودن که حالا من به حرف مردم کاری ندارم، ولی عمر سعد راستی من از دنیا برم تو بعد از من زیاد عمر نمی‌کنی. گفت اونا یه حرف عجیب میزنن، تو یه حرف عجیب دیگه. فرمود حالا داشته باش اینو. تو کربلا که مذاکره میکردن امام حسین فرمود یادت مردم بدین میگفتن، میگفت عجب دیوانن مردم، یادت من بد میگفتم تو بعد از من زیاد عمر نمیکنی؟ حالا من دارم بد میگم من از دنیا برم تو بعد از من زیاد عمر نمیکنی. عمر سعد نمیتونست ببینه، یه سال بعد رو نمیتونست ببینه، شد عمر سعد. چون فکر کم جنایت آدم آینده رو نبینه. بارها من عرض کردم دین، هنر اگر چیزی از جنس دینه، چیزی از جنس عرشه، چیزی از جنس عقله، عقلم هم این کارو میکنه. عقلم آنجا را نگاه میکنه، آن دور، آن نقطه بعدی. هنرمند کسیه که آن نقطه رو میبینه، نه جلوی پاش. اصلا کسی جلوی پاش رو فقط میتونه ببینه هنرمند نیست، هر اسم دیگه محترمانه خاصی روش بگذار. حالا که بحث به اینجا رسید، حماسه آثارشو در آینده نشون میده، هنر آثارشو در آینده نشون میده، اصلا اینجوری باید با هنر برخورد کرد. حالا بذار این وسط این آقا پسر رو معرفی کنیم. این آقا پسر دینم تمام مشکلش همینه که آینده رو نشون میده، با الان زیاد کار نداره، میگه تو آینده هم هستی، این آینده از پس فردا شروع میشه تا روز قیامت، از پسون فردا شروع میشه تا روز قیامت، آخرالزمان کیه؟ روز جمعه است، روز آقای امام زمان علیه السلام. مردم هرچی آینده نگرتر میشن به دینداری نزدیکتر میشن. الان آثارش تو جهان پیداست. علم، تجربه در بحث‌های مختلف از اقتصاد گرفته تا زمینه‌های دیگه، هرچی آینده نگرتر میشن. رفته بودم حج، یه جوونی اومد گفت ما تو آلمان، از آلمان اومده بودن، رفتم تو کاروان اونا، گفت ما اونجا تو آلمان یه هیئتی رو انداختیم، یه صندوق قزل‌حسنه، تو گزارشات که میداد اینم داد، یه صندوق قزل‌حسنه اونجا درست کردیم، اومدیم دیدیم از پژوهشکده بانک مثلا مرکزی، حالا میگفت مثلا کجای وزارت اقتصاد، مثلا یه چیزای تعبیرایی میکرد، آلمان اومدن دعوتنامه برای ما دادن، ما رو به همایش دعوت کردن. آقا چی شد؟ ما چیکار کردیم مگه؟ گفتن شما دارید یه تجربه میکنید که ما پژوهش‌های اخیرمون نشون داده که بانکداری بدون ربا، قرض الحسنه‌ای بدون بهره، به هر بهونه سودش بیشتر از بانکداری ربوی. والا به خدا حزب اللهی هم نبودن. یکمی آینده تر نگرتر شدن، دارن میشن حزب اللهی. یه پس فردا اگه پوشی هم بزنن چه خاکی به سرمون بریزیم. اصلا تفاوت دین با بیدینی همینه. امام صادق علیه السلام فرمود آخرالزمان آینده نگرتر میشن آدم ها، آینده نگرتر میشن دیندارتر میشن. دین مثل نفس برای یه انسان آینده نگر، برای یه انسان عاقبت نگر. میفرماید پیامبر اکرم ملاک العمل خواتیمه، ملاک یک کار خاتمه اون کاره، آخرش به کجا میرسه، اون آخرین اثرش چیه. چند تا ملاک برای نقد آثار هنری که اضافه بر این بحث هست انشاءالله بمونه برای شبهای بعد. من اون ملاک ها رو عرض کنم. از شبهای بعد میخوایم به یک نکته بسیار مهم و شیرین و دوست داشتنی دیگه در ارتباط بین هنر و حماسه بپردازیم که هیچ این اعصاب خردی ها هم دیگه تحمل نکنیم. داریم میرسیم به آستانه عاشورا و شب عاشورا، صفای دلمون بیشتر بشه انشاءالله. تا الان اگر از این صحبت میکردیم که وجه مشترک هنر و امشب هم دین اضافه شد، دین و حماسه آن آینده ایست که هر سه به آن آینده کمی دورتر از چشم آدم سطحی نگر دوره نگاه میکنن، که به این دلیل باید هنرمند رو احترام گذاشت. یه هنرمند ارزشش به چیه؟ یکیش اینه. دو سه تا ارزش دیگه داره که تو نقد ملاک‌های نقد محتوایی فردا شب عرض خواهم کرد. یه هنرمند رو چرا باید تقدیر کرد؟ چرا باید احترام؟ چرا باید جلو پاش بلند شد؟ یه رمان نویس برای اینکه آن نقطه آینده رو نگاه میکنه. آن نقطه رو هر کسی نمیبینه. او عالم نسبت به هستی انسان است. او عالم نسبت به حیات بشریت است. او عالم نسبت به آثار دراز مدت است. یعنی راحتت کنم، یعنی او حکیم است. حکمت یعنی همین. یکی از معانیش اینه. از این که بگذریم، خیلی دوست دارم، چون دوستش دارم، موضوعش رو به شما عرض بکنم. حماسه و هنر یک وجه مشترک دیگر دارن و اون محبته. در هنر محبت شعله ایجاد میکنه، آتش از این جرقه آغاز میشه. در حماسه هم
اگر پای محبت به میان نیاد اون حماسه حماسه نیست. با معرفی موضوع آینده، موضوعی که برای شبهای بعد هست، من روزمو بخونم برای شما. اگر 3 ساله ابا عبدالله الحسین که یکی از مهمترین مظاهر عاطفه در کربلاست همراه حسین نبود، این حماسه رکن اساسیش لنگ بود. این حماسه اینقدر نمیموند. روزخونا، قربون قدم روزخونا، به کدوم عنصر این حماسه بیشتر میپردازم؟ به عنصر عاطفه. 3 ساله یه دختر کوچولو صدا زد: عمه، من بابامو میخوام. همه عالم بهش حق میدن، همه مقابلش تواضع میکنن، همه مقابلش فروتنی میکنن. اصلا ببین، تو رو خدا این حرف رو روش فکر کنید. اگر حسین دختر بچه نداشت که براش گریه کنه، باهاش وداع کنه، جیگرش آتیش بگیره، اگر حسین اینقدر محبوب دل عزیزان نزدیکش نبود، حتی به شهادت هم میرسید، این قوقا به پا میشد؟ رکن حماسه از عاطفه. موضوع شبهای بعد ماست، اما روزه امشب ما هم بگذارید همین باشه. شام جاییه که وقتی امام زین‌العابدین صدا زد من بچه پیغمبرم، شامی ها اومدن جلو گفتن مگه پیغمبر غیر از معاویه و یزید فامیل دیگه هم داره؟ شام اینجاست. شام از اول معاویه توش حاکم والی بوده. شامیان کسانی هستن که همه کشته هایی دارن که به دست علی ابن ابی طالب کشته شده. شامی ها بغض علی ابن ابی طالب رو ریشه‌ای تاریخی به دل دارن. یکی از شامی ها اومد مسجد النبی، امام حسن مجتبی رو دید، گفت به این آدم تو دلبرو کیه؟ چقدر چشم پر کنه، چقدر ابهت داره، دل منو برد. گفتن نمیشناسیش؟ گفت نه، من اهل شام هم اهل مدینه نیستم. گفتن این پسر علی ابن ابی طالب، حسن ابن علیه. گفت ها، این پسر علیه، من علی رو گیر نیاوردم ناسزا و نفرین کنم، برم ناسزا هامو به این بگم. اینقدر جذبش شده بود تا شناخت، رفت جلوی امام حسن، اینقدر بد و بیرا به امام حسن مجتبی و امیرالمومنین گفت. آقا سرش رو بلند کرد، فرمود تو اهل شام هستی؟ طرف گفت بله. آقا فرمود شامیا همه با ما اینطوری هم. وقتی از امام زین‌العابدین پرسیدن کجا بیشتر از همه به شما سخت گذشت، فرمود امان از شام. یه مشتن و بچه رو بردن تو شام، دیگه هر کی هرچی دلش میخواد به اینا میگه. قربت، سوختن. انشالله هیچ وقت با یه همچی صحنه هایی برخورد نکنید. هیچ وقت. شما که مردید نمیتونید طاقت بیارید. وقتی یه مشت داغ دیده، یه مشت بچه کوچولو بزرگ بیان توی این محدوده. حالا ببین حماسه چی کار میکنه. یه دختر 3 ساله حسین یه شب اونجا گریه کرد، صدا زد عمه، من بابامو میخوام. دقیق کرد، بدنش رو اونجا به خاک سپردن. این در دل تاریخ موند. الان شما میرید شام، سوریه، از مردم شام بپرسید از من شما سنی هستید یا شیعه، میگن ما این حرفا رو بلد نیستیم، ما علوی هستیم. ما علوی، میگن ما از مذهب ما علی رو میشناسیم، بقیه کسی کاری نداریم. بابا چی شد؟ شما که اونجوری بودید. مقدمش از جرقش از همینجا آغاز شد. عاطفه‌ای که در دل این حماسه موج می‌زد. عاطفه با حماسه با هم قاطی بشه، می‌دونید چی میشه؟ حالا روزه بخونم. یه دختر 3 ساله میگه عمه دوست دارم سرم رو زانوی بابام بگذارم. یه دفعه سر باباش رو زانوش قرار میده. عاطفه عاطفه با حماسه توأم بشه، بچه یتیمو که باباشو میخواد با تازیانه میزنن. عاطفه با حماسه که قاطی بشه، یه فقط عاطفه نیست، یه اتفاقای دیگه‌ای هم همجوری تو حاشیه‌اش همجور میفته. دیگه فقط عاطفه نیست، لا اله الا الله. آدم های محترم، من دارم با شما صحبت میکنم، به خدا زینب کبرا، بچه های حسین، رباب، مادر علی اصغر، اینا آدم های محترمی هستن، نامحرم تا رو اینا نزدیک نشده، غلام داشتن، کنیز داشتن. میدونید اینها رو یزید ملعون کجا ساکن کرد؟ یه خرابه ای بود کنار راه، توی این خرابه که خانه ای ساخته نشده بود همه رو اونجا، مردم می اومدن رد بشن برن افتخارات یزید رو ببینن. عاطفه وقتی با حماسه جمع بشه، خطر اون حماسه برای نابود کردن کفر خیلی میره بالا. یزید فهمید قصه چیه، او تو متن ماجرا بود، نه اینکه آدم فهمیده ای باشه، چون تو متن بود حس کرد، بلند شد گفت این صدایی کیه؟ گفتن یکی از بچه های یتیم حسین داره گریه میکنه. احساس گفت خفش کنید، ساکتش کنید. گفتن خب بچه هست با چیکار کنم؟ رفتن اومدن گفتن آقا یه بچه هست بند نمیاد، همه هم میخوان ساکتش کنن، ساکت نمیشه، دختر بچه ایه. گفت چی میگه آخه نصف شبیه؟ گفتن میگه من خواب بابامو دیدم، بابام الان اینجا بود، من چی کنم؟ احساس خطر کرد، این گریه ادامه پیدا میکرد همه اون نتایج خیلی زودتر محقق میشد. گفت خب باباشو مگه نمیخواد سر بریده باباش رو براش ببرید؟ علا لعنت الله علا قوم الظالمین. جوانای جلسه ما نمیدونم دختر کوچولو دارن یا ندارن، هر سال من این رو تو روزه ها میگم، دختر به محبت بابا علاقه ویژه داره، اصلا نمیشه توضیحش داد، دختر به بابا علاقه ویژه داره. یک خاطره جاودانه برای دختر کوچولوتون درست کنید، انشالله خدا به اونایی که دختر کوچولو ندارن دختر کوچولو بده، مزه حیات رو بچشن. یه روز اومدید خونه، بچه‌تون 3-4 سالش بود، بگو دخترم بابات خسته است، میخوام سرمو بذارم رو پاهای تو خستگی مادر کنه. آقا این دختر بین اهل خانواده افتخار میکنه، سرشو بالا میگیره، به مادر با افتخار نگاه میکنه، بابا سرشو رو پای من گذاشته. این خاطره براش جاودانه خواهد بود. بعد بلا فاصله تجربه کنید، شروع میکنه دختر با موهای بابا بازی کرده، با سر و صورت بابا بازی کرده. فقط مواظب باشید این خاطره رو در شرایطی به ثبت برسونید که یه وقت پیشونیتون زخم نداشته باشه. یه وقت مشکلی پیش نیومده باشه. این قلب دخترتون میترکه، چون دختر پدر رو حامی خودش میبینه، بعد میبینه حامیش سرش زخم شده، یه رفیق نمیدونه چیکار کنه، باورش نمیاد. پدرها دردا و زخماشونو به هر از هر کسی نخواستن پنهان کنن، از دختر کوچولوها باید پنهان کنن. دختر یه رفیق ناامید میشه، یه دفعی به یأس میرسه، همه امیدش بچه اینجوریه. حالا بذارید تکمیلش کنم براتون. این تیکه آخر رو الان تو مهدیه برای مردم میگفتم، گفتم مردم من اینو میگم فکر کنید روش، مردم زجه میزدن. بارها گفتم خدمت شما، روانشناسا میگن بچه های کوچولو بزرگترها رو مظهر قدرت میدونن، ابر قدرت خودشون میدونن. مشکلی پیدا کنم، مثلا ماشین بیفته تو جوب که باید جرثقیل برداره، میگه بابا این ماشین افتاده میشه برش داری؟ تصور بچه از بزرگتر خودش، بابای خودش، مامان خودش اینجوریه. حالا اگه خواستید، خدای نکرد، نه شما، اگه یک کسی بخواد یه بچه کوچولویی دق بکنه، میدونی باید چیکار کنه؟ باید جلوش باباشو بزنه. میگن تا روپوش رو از روی سر ابا عبدالله حسینی کنار زدن، رقیه قلبش وایستاد. دیگه ادامه حیات نتونست بده. قلبش وایستاد. بچه ای که از کنار هر حادثه ای میتونه صادرت شه، از کربلا تا شام کتکش زده دووم آورده، پاش تاول زده دووم آورده، گرسنگی کشیده دووم آورده، تشنگی کشیده دووم آورده، دیگه نتونست بکشه. میگن شروع کرد با سر برید راز و نیاز کردن. راز و نیاز ها معمولا زبان حاله، من میتونه دیگه حرف بزنه. یه دفعه دیدن تو خرابه، رقیه آرام شد، ابتدا فکر کردن رقیه خوابش برد، گریه کرده خوابش برده، خسته شده خیلی گریه کرده بوده خوابش برد، اومدن سراغ رقیه. سه ساله حالا فاطمه بنت الحسین، اسمش چه اهمیتی داره؟ بچه ابا عبدالله الحسین، دختر کوچولو ابا عبدالله الحسین، دیدن جان به جان آفرین تسلیم کرده. علا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، خدای روح ما رو اهل حماسه قرار بده، خدای روح ما رو اهل هنر و قدرشناس هنر و درک کننده هنر قرار بده، خدای هنر خودت رو در عالم هستی که به کار بردی به ما بشناسان، خدای ما رو اهل دیانت قرار بده، خدای ما رو اهل تعلق به آینده قرار بده، خدای ما رو اهل درک خواتیم اعمالمون قرار بده، خدای ما رو اهل درک آثار بلند مدت احکام خودت قرار بده، ما رو به دین خودت با صمیم دل راضی بگردان، در فرج مولامون تعجیل بفرما. صلوات خواهد بفرمایید.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.